أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الله
آل محمد
يا الله. وعلى آله الطيبين والطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه قبل راجع به این فقره از امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند که اما الثلاثة التي في رياضة النفس فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه فإنه يورث الحماقة والبله. قبل از اینکه میل و اشتها به مرتبه نیاز برسد، شما از خوردن پرهیز کن. راجع به کیفیت تغذیه و کمیت تغذیه و وقت و موعد تغذیه و هدف از تغذیه عرض شد خدمت رفقا و دوستان که راجع به این صحبت خواهد شد، و پیش از آن که ما به این مطلب بپردازیم، راجع به اصل ریاضت که این ریاضت آیا به طور کلی لازم هست یا نیست. بعضیا برای ما یا شفاهتن یا کتبن می نویسن حالا نمیشه انسان به اون مقامات بدون ریاضت برسه، حتما باید با ریاضت برسه. حالا اینا تصورشون از ریاضت سختی و مشقته. نه، مشقت نیست، منظور ترتیب اموریست که انسان بر وفق اون امور کار خودش را تنظیم کند و برنامه ریزی کند و منطبق با اون برنامه حرکت کند و کسی نتواند او را از پیروی اون برنامه باز دارد، که همه مسئله به این سومی برمیگرده، به این قضیه. چون انسان خودش گاهی اوقات یه برنامه ریزی میکنه، فلان کار رو انجام بده، فلان مسئله رو، فلان فرض کنید که مطلب رو بگه، فلان نسبت به فلان کار اقدام کنه، ولی در بین راه ممکنه افرادی بیان و ممانعت بشن، وسوسش کنن، سنگ جلو پا بندازن، تهدید کنن، حتی میگه تهدید کنن نکن. ولی انسان باید وقتی که تشخیص یک مسیر صحیح را میدهد، دیگر به چیزی فکر نکند، نه اینکه بخواد فکر بکنه و بعد حالا نسبت به او تصمیم بگیرد. اگر نظر رفقا باشه، یک مرتبه من این قضیه را خدمت رفقا عرض کردم که یکی از بستگان من بودم اونجا در زمان مرحوم آقا، ایشون آمده بودن، تشاورده بودن اون روز در منزل ما برای ناهاری که به اصطلاح که اقربا و منتسبین اینها بودن، ایشون هم عرض کرده بودم، ایشون هم آمده بودن به اصطلاح در اونجا. اتفاقا یه قضیه جالبی اتفاق افتاد که در ارتباط با همین مسئله که تذکرش الان به نظرم اومد که خدمت رفقا عرض کنم بد نیست. ما نشسته بودیم در خدمت ایشون، صحبت از این بود که اگر فرزند پدر یا مادرش را بخواهد دعوت کند به منزل، چگونه این مطلب را اظهار کنه، بگه ما شما را دعوت میکنیم فلان روز برای فرض کنید که صرف نهار یا برای شام یا صبحانه مثلا تشریف بیارید، به این نحو بگه، یا این که اصلا دعوت کردن در اینجا صحیح نیست و درست نیست. اعتقاد بنده این بود که اصلا دعوت کردن در اینجا یه نوع اهانت تلقی میشه که انسان به پدر بگه آه برای فلان روز ما شما را دعوت میکنیم که به منزل تشریف بیارید. نظر بعضی از افرادی که در اونجا بودن در حضوریشون این بود که نه، بالاخره انسان خب دعوت کنه دیگه، بالاخره چجوری باید بگه، بالاخره یه قسمی به یه نحوی به یک عبارتی. من میگفتم نه، خب هزار جور عبارت ما داریم، مثلا لازم نیست که به عبارت دعوت باشه. مرحوم آقا میخندیدن، خلاصه در این مباحثات ما ایشون سکوت کرده بودن و فقط میخندیدن، تا اینکه بالاخره ما غلبه کردیم و مرحوم آقای کدای و این درست میگه، فرزند نباید پدر را دعوت کند. منزل فرزند منزل پدر است و پدر بر او ولایت دارد و هم بر خودش و هم بر فرزندش ولایت دارد. دعوت کردن یعنی غریبه، چطور اینکه انسان فرض کنی که رفیقش را دعوت میکند و آقا مثلا بید. یا غریبه را دعوت میکند برای مجلس برای نهار، خب اون به جای خود. این قضیه را من از مرحوم والد در اینجا یه مرتبه به نظرم آمد که خدمت رفقا عرض کنم تا بدانیم که مسئله پدر و مادر شوخی نیست، قضیه مسئله جدی است و یک واقعیت تا این حد. بعد خود مرحوم آقا گفتن که خب نظر تو چیه تو این قضیه، خب حالا که میدن. گفتم که نظر من این است که انسان بیاد اطلاع بده، بگه ما فلان رود قوم خیشا رو چیز کردیم، گفتیم بیان در اونجا، حالا هر طوری که نظر شما هست. گفتم بله این خوبه، به این کیفیت صحبت کردن به این اشکال نداره، این نظر مطرح. علا کل حال ایشون تشریف آوردن اونجا و یکی از بستگان سببی نشسته بود و این مطلب را مطرح کرد که حالا فرض کنید که ما وضعیتمون عوض شده، حال و هوامون عوض شده، ارتباط ما با شما برای فامیل مشخص شده و خب بسیاری از افراد بودن که اینها در همون زمان سابق با مرحوم آقا چندان میانه‌ای نداشتند و ایشان را صوفی می دانستند و خود من بنده آوردم این مسئله را، اگر نظر رفقا باشه ظاهرن جلد اول مثل این که اون چیز بود که ایشان را صوفی می دانستند و درویش می دانستند. مرحوم آقا می گفتن که درویش خب سیبیل داره، کشکول داره، موه تا اینجا داره، تبرزین داره. ما تبرزین اصلا نمی دونیم چیه، کشکولمون کجا بود نمیدونم، سیبیلمون کجا بود که درویش ها میان سیبیلشون تا اینجا. فرض کنید که بنده دیدم درویش ها و حتی اقطابشون را که معممم به اصطلاح بودن و یه مرتبه در یه جا بودیم، یه قضیه که نقل کردم برای رفقا مربوط به یکی از همین اقطاب همین سلسله بود و سیبیل تا اینجا. و اتفاقا هم یه کتابی هم من از ایشون دیدم که ایراد گرفته بودن که این سیبیل گذاشتن این اشکال داره، این چرا مثلا شما این چیز میکنید. ایشون جوابی که داده بود جواب صحیحی به نظر نمی رسید. ایشون در اونجا نوشته بودن که دینی را به مویی نبستند. حالا فرض کنید که شما چیز داریم. ولی پاسخ این مسئله این است که بله، دین را به مو این نبستند، ولی دل و نفس شما را که به مو بستند و وضعیت شما را میگی نه، خب برو بزن، خواهی نده این قیچی فردار بزن. پس دل و نفس شما را بستند ولی دین را نبستند، درسته. و انسان باید بر طبق قانون عمل کند. وقتی در شرع سیبیل گذاشتن کراهت شدید دارد، چرا انسان بیاد و مخالفت کنه؟ آیا درست است که شما به خصوص که در یک همچنین زیگی هستید و لباسی هستید و امامه و کذا و مردم از شما یه همچنین چیزی بیرن که چی، یعنی چی میخواد حالا آدم چی میخواد اثبات کنه، چی میخواد بگه حالا که چی بگه من درویشم؟ خب درویش در دلت باش، درویش در انسان باید درویش باشد. بله من هم میگویم باید درویش باشه، ولی درویش در دل، نه درویش در گل، درویش در باطن، نه درویش در ظاهر. درویش یعنی از خودت بیرون بیا، فقر داشته باش. اون جامعه فقری که رسول خدا بر خود پوشید و فرمود الفقر و فخری، فقر فخر من است، برو اون جامعه را بپوش، نه اینکه کلاه کذا و نمیدانم تبرزین کذا و قیافه‌ای که بخوای خودتو، همین قیافت رو که عوض کردی از درویشی خارج شدی، اهل دنیا شدی. اهل دنیا چند جوره؟ بعضیا فرض کنین که ریش میتراشند اهل دنیا هستند، بعضیا ریش را اینقدر دراز میکنن که به پا میرسد، اونا اهل دنیا هستند. در بعضی از این چیزا هست که اونی که ما داریم محاسن یک مقدار از یه قبضه، حالا من دراز کنم فرض کنیم بیا تا این پایین، خب این که چی یعنی؟ میخوام به افراد چی نشون بدم؟ این غلطه، باید هر چیزی به حسابش باشه و به اندازه باشه. اون چیزی را که انسان به جای پرداختن به واقع میخواهد به خود بپردازد، اون میشه دنیا. حالا هر چی میخواد. شمایی که الان داری برخلاف روایات سیبیلت را داری بلند میکنی، داری به خود میپردازی. میخوای بلند شو برو سیبیلتو بزن، میبینی نفست یه جوری شد، آخ امروز عوض شدم، آخ ها این آخ 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 چیه؟ به خاطر اینکه درویش نیستی، قلابی درویشید. درویش واقعی اون درویشی است که طبق دستور عمل کنه، باطنش را متصل به خدا کنه، قلبش را از ما سوى الله تهی کنه، حالت فقر و نیاز را در دل به وجود بیاورد. اما این که بخواهد دل را متوجه ظاهر کند، دل را متوجه لباس و کیفیت ظهور خاص در میان افراد بکند، این خودش چیه؟ این خودش توجه به ماسوى الله، این خودش جدا شدن از فقر، این خودش دور افتادن از همون مکتب و مرام. ببینم شما که الان این کارو انجام میگن، امام صادق هم میکرد، امام صادق هم تمو سیبیلش رو هم داشت تا چونش میآورد، یا امیرالمؤمنین میکرد اینا رو، یا اینکه فرض کنی که امام رضا میکرد، یا نه شما داری میکنی. شما در مقابل اون مکتب داری مطلب جدیدی عرضه میداری که ما اینی. اشکال نداره انسان بعضی از مطالب که به نظرش میرسه مطالب صحیح و راه و روش صحیح، چه در زیگ و چه در اطوار، اینها را انجام بده، در صورتی که از ناحیه شرع خلافی برش نیامده باشه، مخالفتی از ناحیه ائمه برش نیامده باشه، این اشکال نداره. ولی با توجه به این مسائل و ندیده گرفتن مصادر و ندیده گرفتن اون چرا که از ناحیه بزرگان رسیده است، اینها همه خلافه. سبیل گذاشتن خلاف است و برخلاف سنت است و برخلاف احادیث است و انسان نباید این کار را انجام بده، چنان که تراشیدن ریش اون هم خلاف است و البته تراشیدن ریش حرام است ولیکن گذاشتن سبیل حرام نیست و کراهت شدید دارد. باید انسان طبق دستور عمل بکند و طبق اون چرا که به او گفتند عمل بکنه و بداند یک عملی را که انجام بدهد و این عمل برخلاف نفسش باشد از ده‌ها نماز و صدها نماز که بر اساس توجه دل به این ظواهر انجام میدهد تأثیرش بیشتره. شما همینطور خیال میکنید که نماز بخونید و رفتید و از صلات و قربان و کل تقی رفتید و آمدید و به بالا رسیدید، رفتید و مراتب رو طی کردید. نه آقا جان، نماز این کار انجام نمیده. نماز انجام میده در صورتی که این نماز بر اساس توجه بنده به خدا باشد، نه بر اساس توجه بنده به خود. وقتی که من به خود توجه دارم، حالا هی نماز بخونم. وقتی که من به خود توجه دارم، به لباسم توجه دارم، هی نماز بخونم. وقتی که به قرائت خودم توجه دارم، من یه جا دیدم که یه امام جماعتی داشت نماز میخوند و تو بلندگو هم پخش میشد و داشت ادای همین کیفیت بعضی از همین امام جماعتهای کشورهای دیگر قرار بودن. به به به، عجب نمازی، عجب خدایی، عجب وضعیتی. تو خونت هم همینطوری میخونی؟ تو خونت که هستی و کسی نیست، کسی نمیشنوه ها؟ یا نه، شاید هم اونم بالاخره اون موقع هم برای تمرین و اینا میشه که انسان پیش خودش تمرین کنه تا اینکه بیرون اینجوری بخونه. درست؟ اینا چیه؟ خب حالا این نماز چیه؟ یک صورت ظاهری دارد و یک شکل و نمای ظاهری دارد و همین، غیر از این چیزی نیست. تازه بعد از نماز ضبط روشن میکنه، بذاره ببینه که حالا اونجوری در اومد یا نه. اون تو ولزالین، تو ایاک نعبد و بالا بردن و پایین اومدن صدا شد یا نه. او رو میذاره، اینم میذاره، با هم مقابله میکنه، رفع اشکال میفرماید و رفع این تصحیح در صوت و صعود و نزیل میفرماید. اینها چی آقا؟ اینا همش دنیا، همه اینها دنیاست، همه اینها توجه به ما سوى الله، همه اینها توجه به غیر خدا و توجه به ظواهر است و تأثیری در اونجا ندارد. نماز آقا بیا عادی بخون. حالا یا ازت عکس میگیرن یا نمیگیرن، حالا بیا نماز تو بخون. خونه چطوری نماز میخونی؟ حالا بخون. حالا عباد کرار رفت و رفت کنار که رفت به جهنم و دیگه اینقدر این چیز نداره، درست کردن نداره، صافش کنیم، این ورش کنیم، اون ورش کنیم، و این حرفا نداره دیگه. نمازی را که انسان میخواند، در اون نماز توجهی نباید داشته باشه به غیر از خدا و به غیر از اون مسائل و مطالبی که در حال نماز داره. اون مطالب را ادا می کند. وقتی داره توجه می کند به ایاک نعبد و ایاک نستعین، درست بگه، شوخی نکنه با خدا، به جد بگوید، تصور نکند که ایاک نعبد و ایاک نستعین اینی که بعضیا میگن که خب ما چون حالا واقعا ایاک نعبد نمیگی، ما واقعا قصد کنیم، واقعا خدا را عبادت میکنیم، وقتی اینطور نیستیم پس بنابراین نباید قصد جدی کنیم، باید قصد حکایی کنیم و اخبار کنیم، اخبار از این که فرض کنیم که خب ما دستور داریم ایاک نعبد بگیم، الان هم طبق دستورمون عمل میکنیم. این نماز رباط است، این نماز نیست. به آن مقداری که میتوانید باید یاکر رو درست بگید، نیت کنید که خدا اضافه کنه. بسیار خوب، اشکال نداره. میگیم بله خدایا، ما نمیتوانیم اون یاک نعبدی که امیرالمومنین گفت بگیم، واقعا هم نمیتونیم، تا روز قیامت هم نمیتونیم. اون یاک نعبدی که امام صادق فرمود، عرضه داشت به خدا، اون یاک نعبد را ما نمیتوانیم بگیم. خب یک در میلیونشه که میتونیم بگیم. میگیم خدایا ما الان این را نمیتونیم بگیم، ولیکن ما این را میگوییم تو جامعه حقیقت به او بپوشان، خودمون را جلو ببریم، خودمون را در پیشگاه خدا دست کم نگیریم، موقعیت خودمون را در پیشگاه خدا دست کم نگیریم و از این دست کم گرفتن مایوس نشویم، نه بدانیم که خدا به ما لطف دارد، خدا ما را عزیز دارد و خدا ما را موفق کرده است که الان در کنار او بایستیم و می توانستیم این کار را نکنیم. و خیلی ها هستند که توفیق برای این دو رکعت نماز را پیدا نکردند و نخواهند کرد. حال که برای ما این توفیق پیدا شده، چرا از این سفره استفاده نکنیم؟ چرا بهتر فایده و نفع نبریم؟ چرا اونطوری که بزرگان فرموده اند که وقتی مشغول به نماز می شوی باید این معانی را به واقع و به حقیقت این معانی را ادا کنی تا اتصال به ملکوت این الفاظ و وصل شدن به مفاهیم، وصل شدن باطن و مثال و بالاتر از مثال که ملکوت است و بالاتر از جنبه مثالی و صوری است، بالاتر از جنبه مثالی و صوری خودت را به مفاهیم و به معانی این کلمات داری وصل میکنی، بری داخل، بری تو، یه مقداری نزدیک بشی. فرض بکنید که شما اگر بخوایم یه نماز بخونیم، نماز از الحمدلله رب العالمین اینطور نیت کنیم، خب ما که بلد نیستیم حمد خدا رو بکنیم، خب این که هیچ، الحمدلله یا که نعبد و الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، خدا رحمان و رحیم است، خب ما معنی رحمان و رحیم هم که خوب نمیفهمیم اونطوری که بقیه فهمیدن، خب اونم هیچ، یا که نعبد و یا که نستعین اهدنا الصراط المستقیم، خدا ما را هدایت کن به راه راست، خب ما تو راه راست هستیم دیگه، دیگه این دیگه هدایت بکن نداره دیگه، خب دیگه بعد از تشیع این فرض بکنین که وضعیتی که داریم دیگه، خب دیگه بالاتر از اینم مگر مسئله ای هست؟ صراط الذین انعمت علیهم، به همونایی که نعمت دادی و از گمراهان قرار ندادی، خب ما به این بخونیم، خب چی شد؟ 4 رکعت بدای 4 رکعت 40 رکعت اگر بخونیم، چه نتیجه بعد از این نماز برای ما پیدا شد؟ چه حال و هوایی پیدا کردیم؟ چه تغییری در خود بعد نماز پیدا کردیم؟ مگر نفرمودن وقتی که نماز میخونید بعدش ببینید آیا تبدل حالی براتون شده یا نشده؟ اگر شده خدا را شکر کنین، و اگر نشده بدانید که این نمازی که خوندید نمازی که از روی عادت بوده خونده شده. مگر این حرفا را نزدن؟ خب آیا با این خوندن نماز و با این کیفیت انسان به این مرتبه میرسه؟ با این نحوه که ما که نمیتونیم یا که نعبده بگیم، خب چون پیغمبر میگفت حالا ما میگیم، چاره نداریم دیگه، نگیم خب نمازون باطله، سوره حمد حتما باید بگیم، او میگه یا که نعبده ما میگیم، او میگه الحمدلله ما میگیم، او میگه قل هو الله احد ما میگیم، خب همین او میگفت ما میگیم، خب یه بچه‌م بگه همینه، یه نوارم بخونه همینه، یک سی دی هم بذارید همینه، فرض بکنید که ضبطم بخواد بخونه همینه، منم بخوام همینم، اون ضبطی که الان داره میگه یا کنه عباده و یا کنه، این چیزی میفهمه؟ مطلبی درک میکنه؟ عبودیتی را میفهمه؟ یا فرض بکنی که الحمدلله رب العالمین داره میگه، معنای حمد رو میفهمه؟ معنای شکر رو میفهمه؟ چی میفهمه؟ 100 دفعه میفهمه باز همون آهن است و سیم است و پلاستیک، خبر این نیست. اینی که گفتن شما بگو، این چه نمازی است؟ رفقا دارن توجه میکنن که من منظورم چیه؟ اینی که بزرگان میفرمودن که وقتی که نماز را میخوانی به قصد انشاء باید خواند و به قصد این که الان این نماز بر تو نازل شده است و الان تو متوجه این نماز شده ای و الان تو مکلف به این نماز شده ای و الان سوره هم بر تو نازل شده و خدا میگه اینی که بر تو نازل شده حالا برای من بخون، اینی که من بر تو نازل کردم حالا بیا برای من بخون، من بهت یاد دادم که بگویی الحمدلله، حالا میگم بلد نیستم، من بهت یاد دادم که بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالا میگه از من بر نمیاد، من به تو یاد دادم که چگونه خودت را در معرض هدایت قرار بدهی، صراط الذین انعمت علیهم، خدایا مرا در این نماز در راهی قرار بده که بر اونها نعمت کردی. خب بله، در اون راه قرار بده یعنی استمرار ببخش، از این راهی که من الان دارم مرا به این طرف و اون طرف منحرف نکن. دائما انسان باید از خدا بخواد، دائما انسان باید این مسئله را طلب کند. پس شما خیال کردید که چی؟ نماز یه مسئله ایست که دو رکعت رو بیا بخون و رفع تکلیف شده برو پیکاره. نماز همش دعاست، همش خواسته. خدایا مرا در راه عرفاء الهی خودت قرار بده. صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم چه کسانی است؟ به روایت صریح از رسول اکرم، صراط علیین، صراط صراط علی است و شیعیان علی. شیعیان علی چه کسانی هستند؟ سلمان، ابوذر، مقداد، محمد، اینا هست. ما را در اون را قرار بده. آیا ما در راه سلمانی؟ واقعا الان به خودمون فکر کنیم، هستیم یا نیستیم؟ ما در همونیم؟ ما در همون افق حرکت میکنیم؟ افکار ما در همون افقه؟ اگه سلمان بیاد بشینه الان پیش ما، همه امروز جمعه بیاد بشینه پیش ما با ما صحبت کنه، به ما نمیخنده؟ تو اون یه شیعه، ما هم یه شیعه دیگه، اون یکی ما هم یک. اگر از کیفیت توحیدمون بپرسه، از کیفیت شناخت امام بپرسه، بابا اومد دو کلمه با ابوذر حرف زد، ابوذر دوام نیاورد، داشت سیما قاطی میشد، بلند شد رفت پیش امیرالمومنین، پیش پیغمبر، و نگاه کن ببین چی داره میگه. حضرت به سلمان گفتن بابا باش مدارا کن، چه خبره؟ این تأمل نداره. و ابوذر با اون مقامش، با اون وضعیتش، لو علم ابوذر ما فی، این کلام کلام چیزه، کلام کلام پیغمبره، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله او کفره. اگر ابوذر میدانست که در دل سلمان چیست و سلمان در چه افکاری است و در چه افقی است و به چه مطالبی معتقد است، چه مطالبی را معتقده، اگر میدانیم راز راجع به این قضیه ما تصور کردیم، اصلا میتونیم الان شما را تصور کنید. خب اون چرا که اطلاعاتی تا به حال از دین و پیغمبر و معاد و مبدأ و ولایت و اینها به ما دادن، خب ما بلدیم دیگه، مگه چیز دیگه هم هست؟ تازه اون چرا که ابوذر در قلبشه، اگر ما میدانستیم ما این بلا رو سرش در می آوردیم. ما چه میدانیم؟ ما از ولایت چه میدانیم؟ ما از حقیقت امام علیه السلام چه میدانیم؟ ما از کیفیت ربط چه میدانیم؟ بعد از گذشت 70 سال از سنمون تازه در میایم امام را میگیم ایشون اشتباه میکرد و مطالبش اشتباه بود و مسائلش با علوم امروز مخالف بود. دست شما درد نکنه. بیا حال. خب حالا این خندیدن نداره؟ حالا این خندیدن نداره واقعا؟ درست؟ این نتج و نه تنها همه افراد، همه اشخاص. من این قضیه رو میخواستم در آخر صحبتم بگم، ولی خب حالا ابتدا دیگه آمد دیگه. یک روز ما با اتفاق یک شخصی آمده بود به دیدن مرحوم آقا، ما در سفر مشهد مشرف بودیم، یکی از بزرگان آمده بود، بزرگان اهل علم آمده بود که الان فوت کرده به رحمت خدا رفت، آمده بود به دیدن ایشون. در ضمن صحبت بحث از مسئله ولایت امام علیه السلام شد، ولایت امام، البته صحبت روی مسئله ولایت فقیه رفت و به نسبت خب ولایت امام هم در اونجا مطرح شد و ایشان از افتخارات علمی خودش را و اون یافته‌های سالها درس و تحقیق خودش را در روایات و اینها اینو نقل می‌کرد که اگر امام علیه السلام به یک نفر بگوید برو زنت رو طلاق بده یا از شوهر طلاق بگیر، این اصلا از امامت ساقط می شود و دیگر به این نباید توجه کرد. خب یعنی اگر امام زمان علیه السلام الان تشریف بیارن و به یک نفر بگوید که دیگر از این به بعد ادامه زندگی برای شما و برای عیالتون صلاح نیست، باید از هم جدا بشید، خب همین که ایشون این حرف را زد دیگر امام زمان نیست. امام چرا؟ چون امر به خلاف شرع کرده. ادامه زندگی دست ماست، بخوایم شرع این ادامه زندگی و ازدواج را در اختیار ما قرار داده، بخوایم میکنیم نمیخوایم جدا میشیم. مگر امام میتواند حکم کند؟ مگر امام میتواند خلاف شرع بیان کند؟ اصلا اصل امامت بر این است که مطابق با شرع عمل کنه. اگر امام اومد یه روز حرف خلافی زد، حرف مخالف با شرع زد، چگونه اون حجیتی که بر اساس اون حجیت کلام امام علیه السلام تنفیذ دارد، اون حجیت باقی میموند، برقرار میمانه؟ چگونه اینطور میشه؟ و این معلوم آقا فقط نگاه میکردند و میخندن. چی بگن؟ چی بگن؟ میخندیدن. و اصلا و نه جوری که مثلا او خیال بکنند که نه مطلب حالا غیر از اینه. گاهی اوقات خنده از روی استهزا میکنه، گاهی اوقات نه واقعا خندش میگیره. دیگه بعد از 70 سال، بله 70 سال، 75 سال سن ایشون بود دیگه اون موقع، بعد از 70-75 سال و این همه درس خوندن و این همه احادیث و فلان، آدم بیاد بگوید اگر امام علیه السلام بگوید از امامت ساقط میشه، درست شو؟ اینه، این میزان معرفت ما به امامه. که خب البته اگر رفقا این مسئله رو چیز کرده باشن، در نمیدونم جلد اول یا دوم از اسرار چیز، من راجع به این قضیه صحبت کردم، درست؟ واقعا اگر سلمان بیاد و در اینجا بنشیند و راجع به اعتقادات ما صحبت بشه به ما نمیخنده؟ خب حال اگر سلمان یکی از اون مطالبی که در ذهن دارد و در دل دارد و به اون مسائل رسیده است، نه اینکه از پیغمبر شنیده یا از امیرالمومنین، خودش رفته رسیده. سلمان اینطوری نبود که بشنوه، به مطلب رسیده، باطن چیزایی رسیده که یکی از اون حرفا را به ما بزنه، ما چه وضعی پیدا میکنیم؟ از یک طرف اینو برای این عرض میکنم که بدانید این روایت معنای دیگری دارد غیر از اون چه که در میان عوام معروفه. اون چه که در میان عوام معروف است این است، تفسیری که راجب این میشه. اگر سلمان بداند که در قلب اگر ابوذر بداند که در قلب سلمان چیست، به واسطه عدم تحمل ادراک این مطلب یا تکفیر میکند، میگد کافر شدی، همونطوری که ایشون گفت اگر امام زمان این مطلب را بگوید از امام زمانی ساقط میشه. یعنی چی این تکفیر دیگه؟ برخلاف شرع حرف زدی، برخلاف نص صریح قرآن حرف زدی، برخلاف ضرورت حرف زدی، و کسی که برخلاف ضرورت عملی انجام بدهد و حرفی بزند، خب این در این صورت از اسلام سقوط می کند. خب این کفرهو، این معنای کفرهو. دوم این که یا نسبت به سلمان، یا این که لاقتلهو، یا این که میاد میکشه، میگه آه محدور الدم شد، تمام شد، مرتد شد. حالا هم که مرتد شد، معترضم حکمش چیه؟ حکمش اعدام است. همونجا شمشیر رو داره صافت و نصفش میکنه، میذاره کنار، چون از اسلام بیرون آمد و حرفی زده که این اصلا با توحید نمیخونه، حرفی زده که اصلا با وحدت نمیخونه، حرف اصلا برخلاف وحدت زده، برخلاف چیز زده، از وحدت وجود حرف زده، بعد اعدامش کرد، درست شد؟ این لقتل و اکفره. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه این روایت را جوری دیگری معنا کردن، توجه کنید. ایشان میفرمودن این، من توضیح میدم و از توضیح من شما معنایشون درک میکنید با این توضیحی که دارم میدم. اگر سلمان بیا در اینجا بنشینه و یک مطلب، یکی از اون اسراری که فهم او و ادراک او در تحت سعه من نیست، در تحت سعه من نیست. از اونجایی که من اعتماد به سلمان دارم و میدانم حرف بی خود نمیزند، یا در اینجا اعتمادم از بین خواهد رفت، مثل این آقا که همونجا که یک حرفی برخلاف شرعی که در ذهن دارم و برخلاف مبانی که در ذهن و نفس خودم درست کردم، چون انسان ممکنه خیلی چیزا درست کنه، این شرعی که الان ما در ذهن درست کردیم آیا شرع واقعی است؟ آیا دین واقعی است؟ معارفی که الان ما در ذهن داریم آیا معارف، معارف واقعی است و حقیقی است؟ ما که معتقدیم بر این که امام علیه السلام از پشت این دیوار خبر نداره، آیا این واقعی است؟ ما که معتقدیم بر این که امام علیه السلام یه پشه رو نمیتونه فرض کنید که بگیره از روی هوا، این دین، دین واقعی است؟ ما که معترفیم و اقرار میکنیم و کتاب مینویسیم بر این که امام علیه السلام اشتباه هم ممکنت بکند و مانند سایر افراد، آیا این دین، دین واقعی است؟ ما که معتقدیم بر این که اون طهارتی که در آیه آمده انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خداوند اراده و مشیت او تعلق گرفته که شما را به طهارت مطلقه برساند و هیچ گونه نقص و شینی نسبت به اون تحقق عصمت مطلقه که یه مرحله ایست که در اون مرحله لا یبقى فی الوجود الا الله، در اون مرتبه یعنی از مقام اخلاص و انطباق عمل بر طبق رضای الهی بالاتر رفته، نفس فعل انسان فعل الله شده است. اینه میگن اون مقام، مقام طهارت. درست شد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میگن که این اراده، اراده تشریعیه، یعنی خدا شما را راهنمایی میکنه، هدایت میکنه. ای رسول خدا، ای پنجتن، ای ائمه، ای سایر افراد، ما شما را راهنمایی میکنیم، اراده تشریعی ما بر این است که شما به اینجا برسید، کار کردید میرسید به مقام قرب، نکردید نمیرسید به اونجا، دست خودتونه، ارتباطی به ما نداره، قربان عمم بری. خب این اراده نسبت به همه افراد، نسبت به شمر و یزید هم خدای همچین اراده ای داره، چرا پس باره ائمه بیاد بگه؟ چرا راجع پنجتن در اینجا آمده و این حرف را زده؟ این گوهر ناسفته ای که جناب عالی سفتید، آیا میدانید که این قضیه به این مطلب برمیگردد و نقض به این میشود؟ پس خدا راجع به سایر افراد اراده نداره، سایر افرادی که اونها به این دنیا آمدن به صرف این که جزو این گروه نیستند و داخل در این سلسله قرار ندارند، خدا نسبت به اونها اراده نداره که نام مقام طهارت برسن، اینا باید در همون ظلمت بمونن، در همون وضعیت باید قرار پیدا کنن. درست شد؟ اینا همه خلافه. درست شد؟ آیا اینها این دین، دین واقعی است؟ اون شریعت یا شریعت، شریعت ساختگی است؟ درست شد؟ اگر ما آمدیم با یک همچنین مسئله ای مواجه شدیم و یکی از اون مطالبی که سلمان در دل دارد آمد به ما مطرح کرد، ما در مقابل او چه موضعی میگیریم؟ همین الان روز جمعه، همین الان آمد در کنار ما نشست و یه مطلبی گفت. حالا من که نمیتونم در اینجا بگم حالا چی میگه، البته نه من خبر دارم نه و نه اینکه خب حالا خبرم داشته باشم که نمیتونم بگم. حالا یه مسئله، یه مطلبی آمد بگه، یه قضیه‌ای آمد فرض کنی که برای ما گفت که شنیدن این قضیه و شنیدن این مسئله در قوای باطنی ما و مثالی ما نمی گنجد، نمیتونیم درکش کنیم، ادراک کنیم. درک غلط ها، درک نگید، بگید ادراک. ادراک نمیتونیم بکنیم. یکی از این دو حال را به خود میگیریم، یا اینکه همون موقع او را از عدالت ساقط میکنیم و او را به یا جنون یا خبل بلاحت و یا به ارتداد، مرتد شدی تمام شد کار در آمد، یا او را متهم میکنیم و همونجا گردنش را میزنیم، این میشه لقت لهو، میکشه و او را از بین میبره. یا این که نه، ما البته این معنایی که دارم میکنم این معنا معنای به اصطلاح همون معنای عامیانه است، نه اون معنایی که اون بزرگ فرمود. یا این که نه، ما از کشتنش صرف نظر میکنیم و قتلش رو محول میکنیم به مسائل حقوقی و اداری و قانونی و این حرفا و برای خودمون دردسر نمیخوایم درست کنی، چرا حالا ما این کارو بکنی؟ این خلاصه به مراجع قانونی و اینها مسئلهش واگذار بشه، اونها تصمیم بگیرن، ولی حداقل این که ما او رو تکفیرش میکنیم، این کافره و این کافر شده، این همون معنا. اما او چه میفرمود؟ میفرمود ما در اینجا یکی از این دو قضیه را داریم، یکی از این دو مطلب را، یا اینکه او را کافر میکنیم چون در تحت مدرکات ما نمی گنجد، یه مرتبه می آییم چون اینکه همیشه هم این کار رو هم انجام می دهیم، به جای این که خود را ببریم و در تحت اون مرتبه شناخت و معرفت او قرار بدهیم، مرتبه خود را بر اون مرتبه غلبه می دهیم و اون مرتبه را ساقط می کنیم، او را تکفیر می کنیم. ما معمولا کتاب هایی که می خونیم، معمولا به مطالبی که می رسیم چگونه نسبت به اونها برخورد می کنیم؟ آیا برخورد ما برخورد منصفانه است؟ آیا از روی تحقیق نگاه می کنیم یا نه؟ تا می بینیم یه قضیه نقل شده برخلاف نظر ما، می گیم دروغ گفت، تمام شد. هیچ نمیگیم شاید راست گفته و چون راست گفته برم ببینم چرا، قضیه کجاست. به جای این زحمت را به خود نمیدهیم، زحمت بالا آمدن را به خود نمیدهیم و این مصیبت درد ما و درد اجتماع ما این است که نمیخواد اجتماع ما خودشو بالا بیاره، بخواد همینجا بمونه. بگم همین قدم هم اینجا میمونم، میگم بابا بالاتر از اینم وجود داره، اینجا بالاتر، طبقه بالاتر، طبقه بالاتر، میگه نه همین قدره و من میخوام همین قدر بمونم، فکرم میخواد در همین قدر باشه، ذهنم میخواد در همین قدر توقف کنه و اصلا بیش از این نمیخوام. نمیخوام چی میگی آقا؟ نمیخوام، نمیخوام اصلا تو حرف بزنی، نمیخوام اصلا تو مطلب بگی، من میخوام در این حد بمانم. این درد درد ماست. شیعه امیرالمؤمنین در یک حد خودشو نگه نمیداره و به جای کشیدن بالا دیگری را از بالا به زمین نمیکشاند و به جای ارتقاء روحی که او باید پیدا کند دیگران را از مرتبه ساقط نمیکند. ما اینجور نیستیم. وقتی که با یک واقعیت برخورد میکنیم، وقتی با یه قضیه برخورد میکنیم، وقتی با یه معنا برخورد میکنیم، چگونه جبهه میگیریم؟ میگیم درسته یا نه؟ تا میبینیم میفهمیم این دروغ میگه، این نفهمیده، این سواد نداره، این اشتباه کرده. حالا فوقش هم بخوایم خیلی نسبت به حسن زن داشته باشیم، میگیم اشتباه کرده. نمیگیم عجب شاید ما تا به حال اشتباه کردیم. اینو نمیگیم. عجب ما اینجوری فهمیدیم. بریم ببینیم چیه قضیه. عجب ما تا به حال اینطور به ما گفتن. این یه مسئله جدیدیه، ببینیم درسته یا نه، ببینیم واقعیت داره یا نه. که اگر واقعیت داشت اون وقت بیایم خودمون را اصلاح کنیم، این کارو انجام نمیدیم. فوراً میگیم چی؟ میگیم دروغه. و در این مسئله این را بدانید، اون ریاضتی را که من خدمتون عرض کردم مسئله ریاضت اینه، یعنی انسان در مقابله با حقایق اون پوشش‌هایی را که تا به حال بر نفس خود به واسطه جریانات مختلف اجتماعی و شخصی و ارتباط‌های خانوادگی و شخصیت و شؤونی که اون پوشش ها به واسطه اون شؤون برای خود قرار داده، اون پوشش ها مانع از رسیدن به حق نشود. این میشه ریاضت. لب و اصل و اساس مسئله ریاضت این است، نه ریاضت به کم خوردنه، نه ریاضت به نخوردنه، نه ریاضت به غار رفتنه، نه ریاضت به مطالب شاق و اینها انجام دادنه، این نیست. اون چه که ریاضت است در لسان ائمه علیهم السلام این است که انسان در اتجاه با قضایای واقعی خود را نبازد. خدا تو را حر آفرید، خدا تو را آزاد آفرید. امام سید الشهدا علیه السلام چی میگه؟ لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حر، را چرا خودت رو باختی؟ چرا خودت را اون موقعیت متعالی خودت را که باید به مقامی برسی که مورد غبطه و رشک ملائکه واقع بشی آمدی، اون موقعیت را از دست دادی و به فرومایه ترین افراد در این دنیا سر تعظیم فرود آوردی؟ چرا؟ برای چی؟ امام حسین اینو میخواد بگه، عاشورا برای این قضیه درست شد، برای این قضیه من پسر پیغمبر با این مقام بلند شم بیام زیر سلطه یزید، یزید سگباز، یزید قمارباز، یزید شطرنجباز، من باید بیام و بگم خلافت تو را قبول کردم، امر تو امر من است، نهی تو نهی من است. وای وای، واقعا چه خبر بوده قضیه؟ چی بوده؟ حکم تو حکم منه، اون چرا که تو بگی. اینجوری آمدن دیگه. وقتی که یزید نامه فرستاد برای ولید والی مدینه، در اون نامه نوشته بود باید از حسین ابن علی بیعت بگیری با این مضمون: امر من امر او امر من است، نهی او نهی من است، یه هر چرا که او میخواد انجام بده باید از طرف من انجام بده، من اون چرا که میگویم باید اطاعت کنم. بلند شه، بشینه. اینجوری اگر بیعت کرد، اگر نه سرش را جدا کن برای من بفرست. خب حالا امام حسین زیر باره یه همچین بیعتی میره. این دو روز دنیا ارزشه اینو داره انسان یه همچین بیعتی رو زیرش رو امضا کنه؟ لا تکن عبد غیرک، عبد غیر خودت نباش. اونم عبد کی؟ عبد یک حاکمی که برای رسیدن به خلافت و به حکومت خودش از هیچ جنایتی در این دنیا فروگذار نمی کنه، هر چه میخواد باشه. باید بری بیعت او را امضا کنی، باید بری زیر این سند مهر کنی. خدا تو را بنده من قرار داد، منی که مافوق طبیعتم، مافوق عوادمم، مافوق هرچه مقید و محدد به امکانم، مافوق این قرار داد، میگم تو بیا پیش من. با آمدن پیش من تاج افتخار اون وقت سرت بذار. اون وقت مردم میگن چی؟ مردم میگن نه بیا پیش من، جای دیگه نریا، بیا اینجا، بیا تو روزه من، جای دیگه نری، یا تو روزه ما بیا، بیا تو جلسه ما، به جای روزه جمعه، به جای اینکه جاهای دیگه برید، من بگم بلند شید بیاید اینجا، شلوغتر بشه، کفشای دم در بیشتر بشه، ماشینایی که اینجا میان بیشتر همه بیان ببینن که چقدر اینجا زیادتر شده و افراد بیشتر آمدن. اینا همه چیه؟ دعوت به خود. این با سایر با فیلم و تئاتر تفاوتی نمیکنه. چه اینجا فیلم پخش بکنن، چه اینجا این مطالب باشه. وقتی نیت این باشه مسئله همینه. وقتی نیت این باشه تفاوتی نمیکنه. صورت مسئله فرق میکنه. خود اصل قضیه تفاوت نداره. مگر پیغمبر نفرمود تمام اونچه که در امت گذشته اتفاق افتاده است، تابق و نعل به نعل، دوتا نعل، دوتا دمپایی بغل هم دیگه بذاری چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه. هیچ فرق نمیکنه. فقط یکی راسته یکی چپ. حالا بعضی دمپایی ها درست میکردن که چپ و راستش هم یکی بود در همون سابق. تابق و نعل به نعل، یک میل فرق نمیکنه. انحنا همونه، تدویر همانه، شکل همونه، جنس همونه، همش همونه، وزن همونه. ولقضته بالقضه، تیرهایی که درست میکنن برای اینکه کماندارها کمان میده، همه اونها یکسان، همه اونها یه اندازه، به طوری که اگر شما هر کدوم بردارید بغل دیگری بذارید اصلا تفاوتی براش قائل نمیشید. حضرت فرمودن اون چه در امم گذشته اتفاق افتاد، همون امتحانات، همون فراز و نشیبها، همون اینها در امت من اتفاق میافتد، به عینه، بدون اینکه تفاوت داشته باشه. حضرت موسی از دنیا رفت، اول کسی که در مقابل وصی حضرت موسی قد علم که زنش بود، یک ارتش بود فلان، شروع کرد و خلق الله رو جمع کرد و زن حضرت موسی و لابدم که یه شبم چند تا درجه گرفت دیگه، او که پاسبانم نبود و یه سربازم نبود، از فردا شد ارتش بود و فرمانده کل قوای لشکر بنی اسرائیل و نمیدونم قبطیا و فلان، و حرکت، چه کنیم؟ بریم حکومت رو از دست وصی حضرت موسی بگیریم. نامه به این طرف و به اون طرف، نامه ها می نوشت با افراد به این طرف و اون طرف رفتن و آمدن و در مقابل وصی حضرت موسی سفارایی کردن، خونها ریخته شد، جنگ ها انجام شد، بالاخره وصی حضرت موسی غلبه کرد و او را اسیر کردند و دستگیر کردند، آوردند، گفت به حرمت حضرت موسی آزاد هستی، حساب و کتابت با خدا. عین این قضیه بعد از پیغمبر اتفاق افتاد. جناب ارتش بود عایشه، سپه بودم نه، نگید آقا این مقام، خب بالاخره زن رسول خدا رو نمیشه به این درجات پایین، حال نمیدونم بالاتر از ارتش بودی هم هست یا نه، من اطلاع ندارم دیگه، شاید جناب حضرت ارتش بود عایشه آمدن اطرافش رو گرفتن، طلحه و زبیر آمدن گفتن که به 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 نگاه کن، از همونی که میترسیدیم توش افتادیم، علی آمد شد خلیفه پیغمبر، همونی که میگفت عثمان را بکشید چون سهمش از بیت المال قطع کرده بود یا کم کرده بود، را میرفت تو مدینه میگفت اقتلوا نعسل فقط کفر، او رو تشبیه به یهودی کرده بود که لنگ میزد، عثمان هم میلنگید، میگفتن عثمان لنگ، به خاطر همینه. همون شخص میاد و شروع میکنه، میگه که میگه امیر علی ابن ابی طالب عثمان را به قتل رسونده، به تحریک علی بوده. تهمت شروع میشه. از راه حق که نمیتونیم بیایم جلو، از راه صدق که نمیتونیم به جنگ علی بریم، چون علی خودش چیه؟ مجسمه صدقه. صدق که با صدق نمیجنگه، صدق که با صدق نمیجنگه، راستی که با راستی در نمیافتد، صفا که با صفا در نمی آمیزد، مقابله که نمی کنه. باید اونی که میخواد مقابله بکنه خلاف باشه. امیرالمؤمنین صدق، پس خلافش باید چی باشه؟ دروغ. این یه معیار. خلاف صفا باید چی باشه؟ کلک، نفاق. خلاف راستی و درستی باید چی باشه؟ حقه. اومدن حقه بازی کردن، تهمت زدن به امیرالمؤمنین، که علی آمده و عثمان را کشته، باید از عثمان خونخواهی کن، باید به ما بده. نامه نوشتن افراد را، این طرف من عایشه ام المؤمنین، مادر چیز ام المؤمنین، مادر مؤمنین، زوجت رسول الله الى فلان، زن پیغمبر داره نامه می نویسه. وقتی نامه به این شخص می آمد تکون می خود، زن پیغمبر آمده یه همچین قضیه رو گفته. او احمق حالا به جای اینکه بلند شه بره تحقیق کنه، فوراً دلش میسوخت و افراد قبیله خودش را مینداخت. البته خب بعضیا بودن که جواب میدادن برو تو خونت بگی بشین صدا در نیار. چرا؟ از این نامه ها جواب واسه. ولی بعضیا هم یه چیزیشون میشد، بالاخره امیرالمؤمنینه. باید اینجا امتحان بشه، همه باید بیان رو. همه اونهایی که ادعا میکردن باید بیان رو، همه خودشون نشون بدن. خدا یک سپه بود عایشه، ببخشید ارتش بود عایشه رو آورد و در اونجا قرار داد در قمار، این امتحان من، این امتحان من، این علی، اینم عایشه، این هم امتحان. همه آمدن دو صف شد، صف دروغگویان، صف حقبازها، صف توجه متوجهین به دنیا، صف اونهایی که نفسشون نمیتوانست علی مرتضی را قبول کنه و تحمل کنه، آمد یک صف. صف افرادی که اونها، البته اونها خب دارای مراتب بودن، صف سلمان و نمیدونم سلمان، نه اون که سلمان که به رحمت خدا رفته بود، صف عمار و مقداد و نمیدونم حذیفه و حبیب و امثال ذلک و اینها، اونها حجر و اینها در اون قسمت، در اون طرف، و به اختلاف مراتبی که همه اونها داشتن، اونها هم در یک طرف قرار گرفتن. آمد و جنگ شروع شد و هر چه امیرالمؤمنین سعی کرد جلوی این جنگ رو بگیره. برادر عایشه محمد ابن ابوبکر رو فرستاد در خیمه عایشه، برو نصیحتش کن اگر میشه برگرده. رفت آمد و او را بیرون کرد و بعد خیلی برخورد کرد همون محمد ابن ابوبکر، برو ای کاش از مادرت به دنیا نیامده بودی که ننگ برای اسلام بشی و این آر را بر خاندان رسول خدا باقی بگذاری که مردم ببینن زن پیغمبر که مشمول آیه یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، ای زنهای پیغمبر شما مثل بقیه نیستید، با بقیه فرق میکنید، شما به پیغمبر منتسب هستید، فهمیدید کجایید؟ شما زن فلان آدم الوات و اینها که نیستید، شما زن پیغمبرید. فلا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولى، خودتون را بیرون نیاورید. و قرنفی بیوت کن ولا تبرج نتبرج الجاهلیت، در منازل خود بنشینید و حرمت رسول خدا را حفظ کنید. تو حرمت رسول خدا را حفظ کردی؟ ها؟ اونجا دیگه میتونه به برادرش بگه که علی کشت؟ اونجا دیگه نمیتونه بگه، این برادرشه. سر آدمهای عوضی و آدمهای نفهم و آدمهای عامی و آدمهایی که فرض کنید که ساده و فلان رو میتونه انسان کلاه بگذاره، ولی دیگه برادرشه که دیگه نمیتونه سرشو کلاه بذاره. یا دیگه علی کشت؟ اون گفتش که دیگه مسئله همینه و خلاصه باید علی اونجا دیگه بگه، باید علی حکومت و دولت رو به ما بده. اونجا اون راستش رو برداشت، دیگه به برادرش آمد. امیرالمومنین گفت خیلی خب، حالا که اینطور دیگه چاره نداریم، دیگه چاره نداریم. جنگ شروع شد، از طرفین کشته، امیرالمومنین غلبه کرد، عایشه رو اسیر کردن، آمدن آوردن پیش امیرالمومنین. چه کرد؟ گفت اعدامش کنید، دارش بزنید، چادر از سرش ورداری تا همه ببینن، ببینن این چی کار کرده. اگه ما بودیم این کارا رو میکردیم. ولی امیرالمومنین چی کار کرد؟ یه دفعه یاد این، یاد پیغمبر. اون به عایشه نگاه نمیکنه، او داره به پیغمبر نگاه میکنه. اون به اینکه این کارو کرد نگاه نمیکنه، این کارو کرد خودش میدونه، خدای خودش. پیغمبر قضیهش چه میشه؟ حرمت پیغمبر قضیهش چه میشه؟ مرتبه پیغمبر مسئلش چی میشه؟ بین این علی و بین اونهایی که اومدن بعد از پیغمبر در خونه دخترش رو آتیش زدن خیلی فرقه، خیلی تفاوته، خیلی تفاوته. این علی شایسته خلافت است، این علی شایسته حکومت است، این علی. امیرالمومنین چیکار کرد؟ گفت و اما عایشه تو فقد ادرکها ضعف رأی النساء. عایشه ضعف تصمیم زنان او را به دام انداخت و او را گرفتار کرد. فلها بعد ذلک حرمت حل اولا و الحساب علی الله یعفو ام من یشا و یعذب من یشا. اصلا وقتی که انسان این عبارت ها رو میخونه رفقاها، مو بر بدنش راست میشه. این مرد کی بود؟ این چی بود؟ در چه افقی بود؟ میگه این یه کارو کرد، ما رو به زحمت انداخت، از مؤمنین کشته شدن، از اصحاب خاص امیرالمؤمنین تو اون جنگ کشته شدن. تقصیر کی بود؟ تقصیر عایشه بود دیگه. تو همون جنگ صفین، جنگ جمل، از اصحاب خاص حضرت در اون جنگ چی شدن؟ در اونجا کشته شدن. خب نتیجهش هم چی شد؟ نتیجهش هم صفین شد دیگه. ولی امیرالمومنین به اینا نگاه نمی‌کنه. زخمایی که به تنش خورده تو جنگ نان و حلوا خیر نمی‌کنن، یا مثل بعضی اینجا بشینن و بزنن موشک ول بدی. نه، خود امیرالمومنین هم پا میشه میره چیکار میکنه؟ در وسط جنگ و از همه افراد به دشمن نزدیکتر. حالا بقیه اگر میادم اون نه، اون خودش هم شمشیر میگرفت، خودش هم شمشیر میگرفت و خودش هم سوار میشد، سوار بر قاطر هم میشد، که نگه من سوار بر اسب شدم، سوار بر قاطر میشد امیرالمومنین. یه وقتی در چی با مرمو اینم یادم اومد، این قضیه بد نیست، با مرحوم آقا جایی بودیم، در همون 3 سال قبل از فوتشون بود، رفته بودیم بیرون مشهد، 1-2 هفته بیرون مشهد، از همین ایلاقات بیرون مشهد، چون حالشون مناسب نبود و دکترها گفته بودن که بایستی که این مدتی در بیرون مشهد باشن، در اخلمت بودیم. یه شب صحبت شد، صحبت این که ایشون میگفتن که این علت این که امیرالمومنین سوار قاطر میشد چی بود؟ البته خب منم تو کتابا شنیده بودم اون قاطر حضرت خیلی قوی بود، چی بود؟ گفتم که اون قاطر با بقیه فرق داره. حضرت ایشون فرمودن نه، این برای تواضع بود که امیرالمومنین که خلیفه و فرمانده قوا بود، فرمانده ارتش بود، خود را از بقیه افراد در سطح پایین تر قرار بده در میدان. در این بعد ایشون این جمله رو فرمودن، این جمله، این جد ما چه کار بود که نکرد. این جمله جمله ایست که انسان بایستی که درش فکر کنه و بنویسه و قرار بده. واقعا امیرالمومنین چی کار بود که نکرد؟ چی کاری زمین گذاشت برای ما که امروز 1400 سال بعد آمدیم و میخوایم فهم داشته باشیم، میخوایم خر نباشیم، میخوایم الاغ نباشیم. توجه میکنی چی میخوام بگم؟ خب بعد به کی نگاه کنیم؟ میخوایم حر باشیم، میخوایم آدم باشیم. امیرالمومنین در این قضیه چه کرد؟ در این جنگ جمل اون چه که در تاریخ نویسن 10 زخم بر بدن امیرالمومنین وارد شد. نشسته بود عقب که، نه، خودش جلو بود، عقب نبود بفرمایید بروید، نه، خودش جلو بود. 10 زخم بر بدن امیرالمومنین وارد شد. حضرت همینطور وایساده بودن، داشتن خون از بدنشون میرفت و داشتن عایشه رو نگاه میکردن. گفتن دیدی چی کردی؟ نگاه به این طرف بکن، نگاه به این طرف بکن، ببین چه کردی. سرش انداخته بود پایین، هیچ حرف نمیزن. بعد حضرت فرمودن چی؟ و اما عایشه تو فقط ادرک ها ضعف و رأی نسا. خب بالاخره گرفتار شد. و لها بعد ذلک حرمت و حل اولا. همون حرمتی که در زمان رسول خدا داشت الانم همونه. ول حساب علی الله، حساب که دست ما نیست. این ول حساب علی الله بدن انسان را میلرزونه. باز ولها بعد از ذلک حرمت و الولا خیلی مسئله نیست. این ول حساب علی الله، حساب با خداست نه با من علی. من وظیفه خودم را انجام دادم، تکلیف خودم را انجام دادم، تا اینجا رسوندم، به من ارتباطی ندارد. خدا میگه علی از عایشه باید بگذری، تمام شد. علی اینجا مطلب را رساندی، جلوتر نباید بری. علی به وظیفه خودت قیام کردی و اقدام کردی، از این به بعد باید مطلب را به ما بسپری. ما میگیم چی؟ ما میگیم رسول خدا محترم باید زنش هم و زوجه خودش هم همون احترام داشته باشه. حالا اون هر غلطی کرد، تو باید بیای جور دیگری اون را پاسخ بدی؟ نه، ولی حساب و علی الله، حساب با یعفو امن یا شاو یا عظم شاو، هر کی رو بخواد ببخشه، هر کی هم بخواد عذاب بکنه. دستور داد 20 نفر زن، 20 نفر زن نقاب و زی مردانه پوشیدن، یعنی با شمشیر و با نقاب. عایشه خبر نداشت، به هیکل مرد، مثلا از همون چفیه های عربی لابا در اون زمان و اینها بود، و با وضعیت نقاب مردانه که صورتشون هم معلوم نشه، به اون قیافه حرکت کنن عایشه را ببرن از بصره تا مدینه 200 فرسخ، که در طول راه کسی متعرض عایشه نشود. نگفتن خب حالا برو، محفوظ و معزز عایشه را رسوندن تا مدینه. در تمام طول این مسیر هی میگفت اینم علی، اینم، و نگاه کن زن رسول خدا را در میون 20 تا مرد نامحرم سیبیل کلوفت گردن کلوف برداشته داره راه میندازه. این همه حرفای چی؟ هنوزم تو همون هوا و هوس خودشه. نگاه کن، منو با مردا برداشته، آخه زن پیغمبر رو اینجوری میفرستن؟ آخه زن پیغمبر محترم نیست؟ معزز نیست؟ تو اگه محترم بودی این بساط را مینداختی؟ تو اگه برای خودت ارزش قائل بودی این اوضاع رو درست میکردی؟ وقتی که به مدینه رسیدن یه دفعه نقاب رو برداشتن، اینا سیبیل ندارن، اینا ریش ندارن. اونجا هم دفعه دوم سرش انداخت بایی. این کار چی؟ این کار امیرالمومنینه، این کار اون حضرت. حالا اگر فرض بکنید که صحبت اینجا بود، اگر این سلمان بیاد و یه همچنین مطلبی را به ما بگوید، خب یا ما میایم و نفس خود را غلبه میدیم و میگیم تو کافر شدی، من درست میگم، تو مرتد شدی، من درست میگم، و همونجا تکفیرش میکنی، گردنش نمیزنیم. این گردن زدن خود مسئولیت داره دیگه، اون بعد دیگه تکفیرش میکنیم. تکفیر کردنم که راحته، مسئله نه، مسئولیتی داره نه هیچ، فورا تکفیر میکنیم. این مسئله. مطلب دوم این که نه، نمیتوانیم او را انکار کنیم، سلمان کاریش نمیشه کرد. نمیتوانیم بگیم بازم صد رحمت به این، نمیتوانیم بگوییم که این خلاف کرده. نه، سلمانه، پیغمبر راجبش چه گفتن، امیرالمومنین راجبش چه گفته، احوالش چجور حکایت میکنه، اطوارش چگونه، مسئله رو نمیتونیم، جای برای ما نمونده، نمیتونیم. سالها باهاش بودیم، روز و شبها باهاش بودیم، او را به دیانت و به صداقت و به علم و معرفت در بالاترین مرتبه نشوندیم. حالا یه حرفی زده و نمیتونیم بفهمیم، حالا از دهنش در رفته، حالا یه چیزیش گرفته که ما رو یه قلقلکی بده، فرض بکنیم که یه همچین مسئله‌ای رو مطرح بکنه، نمیتوانیم تکفیرش کنیم. این چی میشه؟ از اون طرفم خودمون را نمیتوانیم این مطلب رو درک کنیم. این کلام او که صادق است و حرفش درست است، میاد و پدر ما رو در میاره. چی میکنه؟ ما رو داغون میکنه. چون نمیتونیم ضعف را متوجه اون بکنیم، خودمونم که نمیتونیم درک بکنیم مطلب رو، این میاد چیکار میکنه؟ پس این حرفش یعنی چی؟ پس این مطالبی که تا به حال شدم یعنی چی؟ شروع میکنه با فکر بازی کردن و سعه و ظرفیت ما به حد هضم مطلب نمیرسد، خودمون از بین میریم. پس لقتلهو یعنی خودش، نه اینکه لقتلهو یعنی اون رو میکشه. اگر ابازر بداند که در قلب، حالا دیدی چقدر معنای عجیبی ایشون کردن. اگر البته از نظر فنی هم این معنا این درسته، از نقطه نظر فنی و از نقطه نظر به اصطلاح اصولی و فقهی این مسئله این درسته، نه اون قضیه مسئله اول. اینی که ایشون میفرمان این است که اگر ابازر بداند که در قلب سلمان چیست، این دانستن لقتلهو، میکشتش، نباید بدونه. همینی که او بداند که در قلب سلمان چیست از بین میره، میزنه به سرش، دیوانه میشه، میفته، هزار تا مرض براش پیدا میشه. چرا؟ چون بهش اعتماد داره و این اعتماد میاد باعث میشه که اون خودش از بین بره، یا اعتمادش را از دست میده و کفرهو، تکفیرش میکنه و خب اون دیگه قسم دوم مسئله راحت تر. درست؟ اون شخص میگو آقا ما آمدیم که در این راه آمدیم، افراد متوجه شدن که ما ارتباط پیدا کردیم، طبعا حرف میزدن، طبعا برای شما خلاصه مطالبی بود و خب همه جا هست، همیشه بوده، در همون زمان بوده، نامه هایی که برای ایشون میفرستادن، صحبت هایی که میکردن و مطالبی که میکردن چی بوده؟ کسی که جرأت نداشت بیاد از روبرو حرف بزنه، نامه می نوشت و چه مطالبی رو در اونجا دیگه مطرح می کرد خدا می دانه. و ما در مقابل اینها مجبوریم جواب بدهیم یا ساکت باشیم یا یک وضعیتی. حالا نظر شما چیه تو این قضیه؟ ایشون چی فرمودن؟ ایشون فرمودن آی فلان، وقتی که ما رفتیم برای درس خوندن، این مطالبی را که گفتن اون موقع بدترش رو به ما میگفتن. ما رو درویش خطاب کردن، ما رو صوفی خطاب کردن، ما رو مخالف و منحرف از اهل بیت خطاب کردند. سلام افراد را از ما قطع کردن، ارتباط افرادی که باشون ارتباط داشتیم و از ما بریدن. ولی ما یه کار کردیم آیه فلان، ما یه پنبه کردیم تو گوشمون، اصلا نذاشتیم چیزی به گوشمان برسد تا اینکه بخوایم حالا راجعش فکر کنیم. این میشه چی؟ این میشه اون حریت، این میشه اون ریاضت. پس ریاضت چیست؟ ریاضت این است که انسان مسیر را بگیرد، نه به این طرف نگاه کند نه به اون طرف نگاه کند، سنا گفتند او را یا مذمت کردند او را، این میشه ریاضت. او را مورد قدردانی و مورد ستایش و مورد حمد و سنا قرار دادن، یا اینکه آمدن گفتن که این چیه و این کیه و این رفتارش کیه و اینجور اینطوره و اینا یه افکار خاصی برای خودشون دارن و اینا یه جور خاصی واسه خودشون هستن و اینا یه مکتب خاصی جدای از بقیه دارن و امثال ذالک از این خزعبلات که به حمد الله هم کم و بیش پیدا نمیشه. باید انسان مسیر را مسیر اهل بیت قرار بدهد و از اونجا سر سوزنی تخطی به این طرف و اون طرف نداشته باشه. حالا همسایش پشت سرش حرف میزنه، انقدر بزنه تا خسته بشه، انقدر فلان فامیل بیاد بگه تا خسته بشه، انقدر گفتن پشت سر ایشون، گفتن پشت سر بزرگان، گفتن پشت سر مرحوم انصاری رضوان الله علیه، گفتن پشت سر مرحوم قاضی، وای وای چه کردن، پشت سر آخوند ملا حسین قلی همدانی، مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی پشت سر مرحوم علامه طباطبایی، بنده در حضور علامه طباطبایی در یک روز پنجشنبه بودم در قم، که یک نفر برای ایشون نامه ای نوشته بود و در اون نامه اونچه که خودش لایق بود به علامه گفته. اونم از دنیا رفته، مرده یعنی. درست شد؟ علامه طباطبایی شخصیتی نبود. مرحوم آقا را جزء عرفای کذابین تو کتابشون آوردن و نویسنده هم هنوز زنده است. درست شد؟ مرحوم آقا جزء عارفان کذاب، دروغگو، و استادش هم جزء دروغگوها. مرحوم آقایی که کی؟ مرحوم آقایی که مرحوم آیت الله سید احمد خونساری به من فرمودن، من شهادت میدم که پدر شما از مفاخر عالم تشیع است. این فرد را جزء عرفای کذابین تو کتاب اومدن گفت. درست؟ حالا بقیه هیچ. بگن چه اشکالی داره؟ چه حرفی داره؟ ریاضت چیه؟ ریاضت این است که برو در راهت، ببند چشمت را بر این حرفها، ببند گوشت را بر این مسائل، ببند اون چرا که دیگران میگویند. مگر راجب امیرالمومنین نگفتن؟ مگر راجب امام حسن نگفتن؟ مگر راجب امام صادق نگفتن؟ مگه نگفتن؟ این همه ما در کتب داریم دیگه. راجب امیرالمومنین 400,000 مثقال نقره داد به سمرات ابن جندب که بره بالای منبر بگوید که علی شقی ترین فرد دنیاست و از رسول خدا من شنیدم که اون آیه‌ای که آمده و من الناس من یهلک الحرث و النسل و وفرس علی الدلخصام، این آیه راجب علیه. آمد رفت مردی که بالای منبر جلوی صدها نفر گفت با همین دو گوش خودم و با همین دو چشم خودم شنیدم از لبان رسول خدا که فرمود که این آیه درباره امیرالمومنین آمده. و اون آیه‌ای که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که امیرالمومنین در اون آیه که اون شب در لیلة المبیت که خوابیدن در فراش پیغمبر که میخواستن قصد تعرض داشتن مشرکین قریش به اون حضرت خوابیدن، این آیه در شأن امیرالمومنین آمد. این راجب ابن ملجم. 400,000 از این پولا خیلی خرج شده ها، از این مصارف و از این مسائل خیلی خرج شده، ولی همه رفتن. به طوری که درد اینجاست، به طوری که وقتی امیرالمؤمنین رو در محراب شهید کردند، مردم شام میگفتن مگر علی نماز میخوند؟ آخه این خیلی حرف عجیبه. چطور میشه آخه یک ملت رو اینجوری شستشو داد؟ بابا این مغز تو کلش، ولی این مغز نخه، این کاهه، گچ و کاه و آهن و سیمانه. میگه چطور علی نماز میخوند؟ مگه علی نماز میخوند که بردارن بکشن؟ کشتنی که خب نمیشه این کار کرد دیگه، بالاخره همه دیدن و همه. اینجور با مردم بازی کردند و با اعتقادات، سفید را سیاه و سیاه را سفید کردند، برای مردم اینطور نشون دادند. اما امیرالمومنین چی کار میکرد؟ امیرالمومنین کار خودشو میکرد و به راه خودش میرفت. درست شد؟ خب مطلبی که به دنبالش بودیم ناتمام ماند و انشاءالله تتمش برای فرصت دیگر و برای جلسه دیگر. ایام ماه محرم من چند مطلب را به طور اجمال میخواستم در جلسه قبل خدمت رفقا بگم، ولی دیگه حال نداشتم و این چند نکته را تذکر بدم خدمت رفقا که نسبت به ایام سوگواری محرم و سفر خب توجه دارن. خب از باب فذکر فإن الذکرٰى تنفع المؤمنین، تذکرش ایراد نداره و انسان خوب است که بر همون راهی حرکت کند که بزرگان به اون راه رفتند. به اون راه رفتند و رسیدند، نه اینکه فقط گفتند ما رفتیم و رسیدیم. در ایام محرم و سفر به طور کلی دعو و دیدن عرفای الهی و عرفاء بالله و اولیاء الهی بر نه بر بزرگ داشته این مسئله محرم سفر، نه بر احیاء شعائر، نظر عرفاء الهی بر مسئله سید الشهدا نظر غنیمت بود. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که در ماه رجب خدا سفره گسترده، در ماه رمضان سفره گسترده و دعوت کرده، اصلا این قضیه سید الشهدا یه مسئله ای بود که باید افراد بیان و بقاپن و توشه خودشون را بگیرن و اون تحول و دگرگونی که در اوقات عادی برای انسان پیدا نمیشه در این زمان اون رو انجام بدن. خیلی عجیبه. این قضیه سید الشهدا مسئله عادی نیست و به عنوان یک کار روزمره و عادت و مثلا احیاء شعائر انسان نباید بهش نگاه کنه. باید خودش را در این قضیه عاشورا بیاندازد، باید خودش را در این مسئله قرار بدهد، اون مقداری که میتونه، هر چقدر فکرش میرسه، هر چقدر در از نظر باطنی میتونه در این مسئله مایه بگذاره. به عنوان اینکه در روزه سید و شهدا شرکت کنم ثواب ببرم، نریم. ثواب بهمون میدن ولی کم میدن. به عنوان اینکه بالاخره این شعائر حفظ بشه، به این منوال نریم، خوبه ولی مال عوامه. به این عنوان که در این مجلس امام حسین فرض بکنید که حال آدم عوض میشه و حال و هوا فرق میکنه، نریم. نه، به این عنوان بریم که ما در این مجلس میخوایم خودمونو در کنار سید الشهدا قرار بدیم، اصلا ما میخوایم بشیم جزء اون افرادی که اون شب شب عاشورا موندن زیر خیمه، ما خودمون با این نیت بریم، نه با نیت اینکه یک مجلسی به پا کردیم، نه با این نیتی که بریم ثواب ببریم، نه با اینی که احیای شعائرش درسته. ائمه علیهم السلام فرمودن باید ذکر ما حفظ بشه، ولی چطوری ذکر بشه؟ با تغییر حال تو ذکر ما حفظ میشه، نه اینکه رفتن و داد و بیداد کردن. وقتی که انسان در مجلس سید الشهدا شرکت میکند، من حال مرحوم والد و بزرگان را هم میبینم. روزها میشد که ما در همین هایی که نوشتن و میگن که این اولیای خدا ارتباطی با ائمه ندارن، بیان اینم از من بشنون. هر روز دهه عاشورا که میشد، مرحوم آقای حداد به افرادی که در اونجا میگفتن، میگفتن زیارت عاشورا بخونید صبح بعد نماز صبح، میگفتن زیارت عاشورا بخونید. حال مرحوم حداد را که من میدم در موقع نماز و در موقع تشهد و در موقع، چون ایشون هر روز بعد از نماز صبح سوره یاسین را میخوندن، بعد تعقیباتی و بعد دیگه سجادهشون را جمع میکردن، هر روز سوره یاسین را میخوندن، حالشون در موقع نماز و در موقع سوره یاسین یه جوری بود، ولی وقتی که زیارت و عاشورا خونده میشد ما میدیم ایشون یه جوری دیگه شده. خودش رو ایشون اصلا توی کربلا میذاشت، توی اون واقعه قرار میداد. معلوم بود از وجنات، معلوم بود، نه اینکه فقط گریه بکنه و ناراحتی و به اصطلاح ایشون در روح مجرد این مسائل ذکر کردن. احساس میکردیم الان خودش رو در کنار سید الشهدا قرار داده و انگار داره اصلا در اونجا در حضور حضرت داره زیارت عاشورا خونده میشه، یعنی در همونجا داره این مسئله داره انجام میشه. مرحوم آقا یه چیزی میفرمودن، اینم از من بشنوید، ایشان میفرمودن که ما نه تنها این مسئله را در اون زمان احساس میکردیم، بلکه با مرحوم آقای حداد میرفتیم برای زیارت سید الشهدا. چند نفر بودیم؟ میرفتیم زیارت، روزها میرفتیم زیارت. وقتی که میرفتیم، قبل وارد حرم که میشدیم، ایشون به یکی از همون افرادی که در اونجا بودن میگفتن زیارت نامه بخون. ایشون میگفتن که وقتی که او زیارتنامه میخوند برای ما حالی دست میداد که اگر اشتباهاً در اعراب و مثلا فتح هست ذمه میخوند، ما قادر بر این که درست بگیم نداشتیم. یعنی حالی برای ما پیدا میشد که غیر از سید الشهدا دیگه نبود، حقیقتی دیگه وجود نداشت. درست؟ اینجور باید بریم به زیارت سید الشهدا. اینجور با خیلی مسئله بالاش، اینی که من گفتم خدمتون، بذار روش فکر کنید. اینجور باید در مجالس سید الشهدا، سید الشهدا در مجالس عزاش حضور دارد. البته نه در اون جایی که فقط شعبده بازی و تظاهره، نه، اونجا نه تنها پاشو نمیگذاره بلکه بریست از اون مسائل. اون مجلسی که روی اخلاص اون مجلس برای سید الشهدا برپا بشه، نه برای ریا و تظاهر. در مجلس ریا و تظاهر سید الشهدا و حضرت ابوالفضل پاشو نمیذارن. اون مجلسی که اخلاص درش هست، اول اخلاصمون رو درست کنیم، صفای خودمون درست کنیم، خودمون را با این وضعیت بسنجیم، با این موقعیت بسنجیم، اون وقت خواهیم دید. وقتی که روزه سید الشهدا گوش میدیم، بریم تو مغزش چی قضیه. آیا ما هم بودیم همین کارو میکردیم؟ آیا اگر ما هم اونجا بودیم در همین وضعیت بودیم؟ یا اگر خودمون را نمیبینیم از حضرت تقاضا کنیم، درخواست کنیم، دعا کنیم، طلب کنیم که دست بگیره، دستگیری کنه، دست ما را بگیره، به جای داد زدن و بیداد زدن و نعره کشیدن. به جای اون به مفاهیم روزه‌ای که گفته میشه و مطالبی که گفته میشه گوش بدیم. اگر گریه‌ای بر ما میاد گریه رو بکنیم، جلوی گریه رو نگیریم، باید گرمه بشه، ولی داد زدن چرا؟ فیلم بازی کردن چرا؟ مجلس رو از اون حال و هوا انداختن چرا؟ امام صادق علیه السلام که می‌فرماید خدایا به این ناله ها و فریاد هایی که در عزای مصیبت من هست رحم کن، نه فریاد تصنعی و تظاهر و نشون دادن به این و اون که ببین من چقدر داد میکشم، اون فریادی که بی اختیار از دل برات، خب بله اون چه اشکال داره، اون ناله ای که بی اختیار از دل درات، نه خودم داد بزنم که سخت بیاد پایین، نه، اون فایده نداره. اون حال مجلس را میگیره، صفای مجلس را میگیره، روحانیت مجلس را میگیره و تبدیل به یک تظاهر میکنه، به یک صحنه میکنه، به یک صحنه میکنه. هم اون کسی که ذاکر است، ذاکر باید بره اون حال و هوای سید الشهدا را باید بگوید، صحبت هایی که در اون شده، نه فقط این که زخم خورد و افتاد زمین، نه، این فایده نداره. مطالبی که گفته میشه، اطوار اون حضرت، رفتار اون حضرت، سخنان اون حضرت، ظرائفی که در اینجا وجود دارد که پرداختن به یکی از اون ظرائف است که انسان را متوجه اون حال و هوا میکنه. ولی خب بره، تیر خورد و شمشیر خورد و افتاد. خیلی خب، نهایتش این دیگه. اینی که چگونه بوده و چه وضعی داشته، این مسئله مهمه. مرحوم قاضی رضوان الله علیه ایشان میفرمودن، خودم این رو از مرحوم آقای حداد شنیدم، که گفتن وجب به وجب در صحن سید الشهدا ایشون گفتن من خوابیدم در همین صحنا. برای چی؟ کار داره با امام حسین، کار داره، مثل ما که بیکار نیست، کار داره باهاش، سر و سر داره باهاش، صحبت داره باهاش، رفت و آمد داره، در تعامل، میخواد بهره بگیره، میخواد نیاز خودش را در اینجا زمین بگذاره. میگه من نیاز ندارم برم کجا بخوابم، کجا بخوابم، کجا بخوابم، در فلان جا بخوابم، من میام روی این سنگا میخوابم و روی صحنها میخوابم. ها، میفهمید چیزهای ایشون که این کارها را انجام میده. درست؟ پس بنابراین روزه سید الشهدا باید روزه با فهم باشه و با ادراک باشه. این جلسات روزه نباید درش اختلاف باشه. بعضی ها اصلا در جلسات تو جلسات دو قسمه، یه عده خاص میشینن دور، یه عده این وسط، اونا بلند میشن سینه میزنن، اینا همینطوری نشستن. جلسه امام حسین یه نواخت باشه، اگر همه هستن همه افراد بیان، چه اشکال داره اونا بیان پیش شماها بشینن؟ چه اشکال داره همه یه جور بشینن؟ مگه اینا خونشون فرق میکنه؟ مگه با اگر همه برای روزه بلند میشن، همه باید بلند شن، نه اینکه یه عده بلند شن یه عده بنشینن. این دو قسم کردن اهانت به مجلس سید الشهدا است، این صحیح نیست. همه روی زمین باید بشینن، همه باید بلند شن موقع سینه زدن، سینه زدن بلند شن، هم بخوان بشینن. یه نفر اگر کسی معممه خب بیاد بشینه. الان در همین جلسه که ما داریم فضلا و بزرگان اینها رو شما نگاه بکنید، اینگاه اینقدی که اینها توی خود مجلس نشستن اونقدر در این دور نشستن. مرحوم آقا میفرمودن بین مجلس ما و مجلس بقیه این است که در اون مجلس بین معمم و غیر معمم فرقی نیست، جا بود میشن نبود میشن وسط میشن. ما با ایشون میرفتیم در مجالس ختم، یه دفعه خودم یادمه رفتیم که مجلس ختم مرحوم آقای حکیم در بازار تهران، همون مسجد جامع، جمعه است جامع نمیدونم، اونجا رفتیم. در اونجا وقتی که وارد شدیم خب جا نبود، دی بودیم، ایشون رفتن وسط، گفتن ما با هم رفتیم، دو نفر معمم ایشون پدر ما رفتیم گرفتیم اون وسط نشست. یه نفر هم از اون آقایون نگفتش که آقا بفرمایید اینجا، یکی نگفت، ایشون نشستن. ما بعدم بلند شدیم رفت، درست شد. خب حالا منده به این بر بخوره، نه حتما بعد بیام و کنار و جا بدم و بیستم و اینقدر صبر کنم تا اینکه همچین جمع بشه مچاله یه طرف اون و مچاله جا، این حرفا نداریم. اینها چیست؟ اینها از حال آدم میگیره، از اون نیت آدم میگیره، از اون مرتبه‌ای که بعد در اون مرتبه باشیم کم میکنه، میاره پایین، تبدیل به یک حرکات ظاهر میکنه، تبدیل به عادت میکنه و تبدیل به یک حرکات ظاهر و نمایش ظاهر. درست شد. این دستجاتی که بیرون میاد، موسیقی زدن حرام است در دستجات سجاد، طبل و موسیقی و شیپور و همه اینها، تمام اینها برخلاف رضای الهی است و مخالف با رضای سید الشهدا علیه السلام. طبل و شیپور و زدن و اینها چیست؟ این ما از این چیزا نداریم. دستجات باید بیان بیرون، سینه زنی زنجیر زنی هم اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، اینها بیان، یا اینکه اصلا نه سینه بزن نه زنجیر، حرکت بکنن و در اینجا شعارهایی بدن و شعارهای محیی بدند، آزادی بدن، شعارهای واقعی بدن، نه شعارهایی که فرض بکنید که اینها چندان در نوحه هایی که خونده میشه، اینها اون نوحه هایی که هدف حضرت را بیان کند، مکتب حضرت را بخواد بیان کند، زیر و رو کند انسان را، حال و هوای انسان را عوض بکند، اینها باید گفته بشه. نه اینکه نمیدونم زینب بی چادر اومد بیرون، نمیدونم اونجا چی شد، این حرفا چی شد، نوحه ها چیه؟ نوحه هایی باید گفته بشه که اون شخصیت حضرت و مکتب حضرت و مرام حضرت، و چه خوب است که اون کلماتی که از اون حضرت الان در تابلوها و اینتر، همونها تبدیل به نوحه بشه و تبدیل به شعار بشه و اینها زده بشه. اگر انسان بخواهد در این تظاهرات به عزاداری سید الشهدا در این مرتبه بماند، مانده و نیامده بالا، خودشو در اونجا قفل کرده، خودشو در همونجا بسته. ولی اگر نه، این مطالب را کنار بگذارد، کلمات بزرگان، کلمات ائمه مثل کلمات ما نیست، صحبت ائمه مثل صحبت ما نیست، اون از نفس قدسی تنازل پیدا کرده و در نفس امام قرار گرفته، اون صحبت رو در اختیار ما گذاشتن، حالا همونو انسان بیاد تبدیل به شعار کنه، چقدر فرقه تا اینکه بیاد از جملات بیهوده و جملات پایین و جملات در سطح پایین و بیشتر احساسی تا عقلانی و فهمی و ادراکی بیاد این به اصطلاح مسائل رو بیان کنه. علی کل حال بسیار محترمه و بسیار معززه کسی که وارد روضه امام حسین میشه باید با وضو وارد بشه، بهترین لباس را باید بپوشد، حمام برود و خود را تنظیف کند و با لباس تمیز، با لباس تمیز، نه لباسی که موجب اشمئزاز و اذیت و آزار دیگران است، باید با لباس تمیزی که همون روز اون لباس شسته شده یا روز قبل تمیز باید بیاد و در روزه شرکت کنه. و این رو هم رفقا بدانند، اون تأثیری که جلسات در بین و طلوع این دارد، اون جلسه تأثیر در اوقات دیگر کمتر است. نمیگیم نیست و نمیگویم که در ساعات دیگر شب عصر جلسه نباشه، نه اشکال نداره جلسه باشه، هیچ اشکالی نداره. و خب کسانی ممکنه نتونن صبح برن، خب شب عصر یه جلسه پیدا میکنن، یک مثلا تکیه‌ای در اونجا هست، احساس خلوصی میکنن، بالاخره اسم سید شهدا هست، انسان میره. ولی مرحوم آقا میفرمودن قدر جلسات صبح و بین الطلوع این را بدانید، اون تأثیر در جلسه بین الطلوع این تأثیرش بسیار بسیار بالاتر است، و خصوصا این که انسان متوجه بشود رزقی را که ملائکه در اون روز برای انسان رزق معنوی می نویسن در بین الطلوع این است، بین الطلوعین اون روزی معنوی انسان. مرحوم آقای حداد به ما میفرمودند که روزی معنوی هر روز را ملائکه در بین الطلوعین میرسن، لذا میگن بین الطلوعین بیدار باشین مال اینه. کسی که بین الطلوعین خوابه اون روز رزق نداره، نماز میخونه بی رزقه، قرآن هم اگر بخونه رزق نداره، فایده ای نداره، میشه خالی. ولی بین الطلوعین اگر بیدار باشه، بین الطلوعین متوجه باشه، نماز اون روزش فرق میکنه، قرآنش فرق میکنه، دعاش فرق میکنه، زیارتش فرق میکنه، اینا همه چی؟ اینا همه تفاوت خواهد کرد. این برای اینه. علی کل حال این دو ماه بسیار محترم است، در این دو ماه رفقا آجیل شیرینی از خانه به در ببرن، فقط اگر مهمان میاد میوه بیارن و اینها برای بعد از ماه سفر مسائل قرار بدن. در منزل شعائر سید الشهدا را باید به پا بداری، عزاداری، زدن سیاهی ها و پرچم سیاه و کتیبه های سیاه باید باشه تا نشان بده که شیعه امیرالمؤمنین در این ایام وضعیتش فرق میکنه. نمیگم تمام در منزل و همه رو سیاه پوش کنید که فرض کنید که او بچه ها بترسن و حالا چیزه، نه اونم غلطه، هر چیزی حدی داره، ولی در این که نشون بده که این مسئله موقعیت چیز فرق میکنه و حال و هوای منزل هم تغییر خواهد کرد، و سعی بشه که از اشعار و خود اذکار و نوشته ها و بیانات خود سید الشهدا و اینها در اونجا باشه، از رنگارنگی و رنگامیزی و یه چیزایی هم در آمده اخیراً، یه کتیبه هایی که اصلا هیچ تناسبی با مصیبت اینها نداره، هزار جور رنگه، نه اینم خیلی چندان لطفی نداره و بلکه اصلا شاید خودش یه راده ای باشه از ذهن را متوجه همین چیز کنه، نه خیلی ساده و خیلی تمیز مرتب، و این هم بسیار بسیار مناسب است. علی کل حال این مطالبی بود که، و شاید هم بعضی مسائل دیگر باشه که انشاءالله که دوستان در فرصتهای مناسب اینها را خدمت رفقا در این زمینه بیان میکنند. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق بده هرچه بیشتر از فیوضات این ایام بهره‌مند بشیم و نسبت به میزان فهم و ادراکی که به خاندان عصمت و طهارت داریم، خداوند فهم ما را بالاتر ببرد و ادراک ما را بیشتر کند و بر توفیقات ما نسبت به انجام و اتیان به اونچه که مورد تکلیف است بیفزاید. اللهم صل